بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. بحثی که درباره قرآن کریم مطرح کرده بودیم و نحوه چگونگی جمع آوری قرآن هم در زمان و دوران رسالت و هم بعد از رحلت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به پایان یافت. در ادامه اشکالی مطرح شده است درباره روایات، یعنی اصل اشکال این بود که مقتضای هدایتگری الهی بنابر دیدگاه رسمی یا به تعبیر ایشون سنتی درباره نبوت و هدایت الهی، مقتضاش این بوده که پیام‌ها به صورت صحیح منتقل بشود به نسل‌های بعدی. خب درباره قرآن صحبت کردیم، حالا ایشان بعد از قرآن به روایات پرداختن و اشکال را در مورد روایات مطرح کردن. من عبارتشون رو اول میخوانم بعد بررسی میکنیم. گفتند روایات به دومین منبع دین اسلام تبدیل شد. اولین منبع قرآن کریم بود یا قرآن کریم است و دومین منبع روایات، در حالی که این منبع از وساقت کافی برخوردار نیست و اساساً نمیتواند منبع شرعی محسوب گردد. چرا اینجور هست که نمیتواند؟ ادامه میگویند راویان افرادی بودند که داوطلبانه دیده ها و شنیده های خود را از پیامبر اسلام بی واسطه یا با واسطه نقل کردند. روایات با چالش‌های بزرگی روبروست که بحث پیرامون آن مفصل و خارج از حوصله این نوشتار است. به این ترتیب باید گفت که نه تنها آیات قرآن بلکه شریعت اسلامی نیز به طور کامل و مناقشه ناپذیر به نسل‌های بعدی نرسیده است. اگر هدف خداوند از فرستادن پیامبران هدایت انسان‌ها بوده است، چرا این هدایت به طور دقیق انجام نشده است؟ صفحه 111 و 112 کتاب مسیر پیامبری. خب همونطوری که عبارت رو خوندم ملاحظه فرمودین، اشکال مربوط به همون محور اول فعلا که مقتضای هدایتگری الهی اگر اون را ما اساس و مبنای نبوت قرار بدهیم، این است که پیام‌های هدایتگرانه خداوند به صورت صحیح و کامل منتقل بشود به انسان‌ها. حالا بحث درباره قرآن را انجام دادیم، فعلا آوردن روی روایات به عنوان دومین منبع که می‌گویند از وساقت کافی برخوردار نیست و لذا چون چنین است نمیتوان آن را منبع شرعی محسوب کرد. درباره این اشکال مقدمتاً عرض میکنیم که بحث ما در باره هدایت الهی در باب نبوت از مقوله تشریع و در حوزه تشریعه و بحث درباره هدایت‌های تشریعی فرع بر نظام تکوینه، یعنی ما بحث تکوین را یا همون عدالت تکوینی الهی را فعلا بحثش نداریم، اون در مباحث عدل الهی که قبل از نبوت هم هست، یعنی جایگاه بحث مربوط به عدل قبل از بحث نبوته، یعنی ما در مباحث اعتقادی در گام اول درباره ذات الهی صحبت میکنیم، اصل وجود خداوند و بعد صفات ذاتیه الهی، سپس صفات فعلیه خداوند. نظام و ترتیب بحث در خداشناسی است. پس از این که درباره ذات و صفات و افعال، یعنی صفات ذاتیه و صفات فعلیه الهی بحث شد، اون وقت نوبت میرسه به نبوت و در ادامه امامت و معاد. لذا این که در جلسه قبل هم سوالاتی مطرح میشد، من عرض میکردم که اونها خارج از بحث ماست، این نه از باب اینه که حالا به اصطلاح عرفی میگن تفره میخوایم بریم یا میخوایم فرار بکنیم از اشکال یا پاسخ دادن، نه اینجور نیست. چون اگر این ترتیب در مباحث رعایت نشود به هم ریختگی به وجود میاد، این هدف از تعلیم و تبیین به صورت مطلوب انجام نمیشه، بحث باید در جایگاه خودش مطرح بشه. خب در نظام تکوین واقعیتی است، یعنی ما با این واقعیت الان مواجهیم و درباره یک واقعیت از نظر هدایت الهی یا ربوبیت تشریعی داریم بحث میکنیم. الان عبور کردیم از ربوبیت تکوینی که خالق این جهان خداوند است، خداوند علم و قدرت و حکمت مطلق داره، این همه بحثایی است که در خداشناسی انجام شده با براهین، و در این عالم خلقت هم تفاوت‌هایی هست، اینو که نمیشه منکر شد، هم موجوداتی که هستن بعضی از ملکوتی هستن، بعضی ها ملکی هستن، فرشتگان هستن، جن هست، انس، حیوانات هستن، نباتات هستن، جمادات هستن و غیر ذالک. در عالم تکوین اینه دیگه، بحث ما الان در این نیست، یعنی این چرایی این تفاوت‌ها مربوط به بحث عدل الهی، عدل تکوینی که همونطوری که عرض کردم قبل از بحث نبوت و بحث تشریع. این موجوداتی را که خدای متعال آفریده در بینشون انسان‌ها هستن و جن هستن، یعنی حالا موجودات ذوی العقول، مصداقش انس و جن، موجوداتی که نه مثل فرشتند، مثل فرشتگانند که غریزه درشون نباشه، تمایلات نفسانی درشون نباشه و به عبارتی عقل فقط باشن، اینجور نیستن. بله البته خداوند متعال آفریده هایی داره که اونها نورند، اونها صرفا عقلند، غرایز نفسانی، شهوی، حیوانی درشون نیست، اونا رو میگیم فرشتگان. و یک موجوداتی هم هستن که حالا اینا مافوق انسانن به لحاظ تکوینی، برای تکوینی ها در اصل آفرینش جایگاهشون در نظام ملکوت عالم، نه عالم ملکه. یه موجوداتی هم خدای متعال آفریده است که اینا مادون انسانن و جمادات و نباتات و حیوانات و اینها از این جنس هستن. در جماد اصلا بحث ادراک، حالا بر اساس این یافته های بشری عرض میکنیم، یه نگاه دیگری هست، نگاه عمیق قرآنی و عرفانی، اون بحثش جداست. ما بر اساس همین محاسبه ها و معیارهای شناختی و معرفتی بشری میگیم جماد دارای حس نیست، فاقد حسه، فاقد ادراکه. اما نباتات دارن، خفیفش دارن، حیوانات دارن، یه خردی قوی تر دارن. جسم و نام حساس و متحرک بل اراده، حیوان را اینجوری تعریف میکنن. ولی نطق ندارن، یعنی از قوه عقل نفس ناطقه برخوردار نیستن. انسان یه موجودی است که بین این دوتاست، هم از نیروی عقل برخورداره، تمیز میده خوب را از بد، حق را از باطل، و هم تمایلات حیوانی و حتی جماد، یعنی اون بعد جمادی داره، نباتی داره، حیوانی هم داره. مضافاً بر اینها قوه ناطقه و عاقله هم که داره. یه چنین موجودی است دیگه انسان. به هر حال جن هم البته مثل انسه، ما حالا با جن خیلی کاری فعلا نداریم، بیشتر بحثم راجع به انس است. حالا جن هم شبیه به انس، منتها بر اساس اون دیدگاه مشهوری که هست و قرآن هم بیان فرموده، اونا از آتشند، یعنی خلقتشون، ماده خلقتشون ناره، ولی ما ترابیم، ما از خاکیم. ولی به هر حال جن هم دارای عقل، دارای همین نیروهای غریزی و اینها وجود داره درشون. ما لا خیلی با اونا کاری نداریم، شناخت دقیقی هم ازشون نداریم، لزومی هم نداره. بحث ما در انسان هاست که در این روایات هم داریم. حالا این که میخوام عرض بکنم مضمون روایاته که آدمی زاده طرفه معجونیست، از فرشته سرشته و از حیوان. گر رود سوی این شود بد از این، و رود سوی آن شود به از آن. این مضمون روایاته، روایاتی صریح در این مسئله هست که خداوند متعال مخلوقاتش اینجوری است، متفاوته. حالا در انسان این چنین هست که این دو بعد را داره. خب حالا دقت کنید، یک مطلب عرض کردم، اینا من به عنوان اصول و مبادی پیشفرض‌های بحثمون دارم میگم که اینا تکوینیان، خودشون نیاز به بررسی دارن، اما در جایگاه خودش، بحث ما فعلا اینا نیست. دو مطلب دوم، بس اولا انسان یکی از آفریده های الهی است، در بین آفریده ها در عالم ملک، ملکوت هم بحث دیگه ای داره، در عالم ملک اینجوره که غریزه داره، تمایلات داره، نفس ناطقه هم داره، قوه اختیار هم داره، یعنی مختاره، میتونه انتخاب بکنه، انتخاب بکند که به سمت و سوی غرایز، یعنی بر اساس کشش و امیال غریزی زندگی کنه، رفتار بکنه، یا نه بر اساس اونچه که بعد عقلانیش اختزا میکنه. این میتونه دست خودشه که کدوم را انتخاب بکنه، مختاره. گر رود سوی این شود بد از این، اگر اون سمت و سوی حیوانی را بگیره از حیوان بدتر میشه. بلهم ازل اولایک کل انعام بلهم ازل. اگر هم سمت و سوی قوه نطق و عقل و اینها را انتخاب بکنه، از ملک هم بالاتر میرسد، یعنی میرود. از ملک هم بایدم پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. این به اونجا میرسه که در بین حالا انسان‌ها تفاوت‌های وجود داره. به هر حال این مطلب اول. مطلب دوم اینه که باز بحث تکوینیستا که مبنا و زیر ساخت پیش‌فرض این بحث ماست، اینه که در بین انسان‌ها هم تفاوت هست. انسان‌ها از نظر استعدادشون، قوه ادراکشان، عواطفشان، احساساتشان، حتی جنبه‌های جسمانیشان و روحیشان تفاوت وجود داره، اینا یکسان نیستن، تکوینن اینجوریه که متفاوتن. خب این واقعیت، البته اینکه اینا متفاوتن عرض کردم یک واقعیت قابل انکار نیست. آدم میگن نه آقا این خلاف واقعه. خب واقعیت همینه که دو تا فرزند از یک پدر یک مادر به دنیا میان، اما ذریب هوشیشون گاهی اونقدر فرق میکنه که اصلا قابل مقایسه نیست. از لحاظ خصوصیات روحی در یه خانه هم بزرگ میشن، در یه محیط هم بزرگ میشن، یه مدرسه حتی میرن، معلمشون حتی یکیه، ولی گاهی تفاوت‌های وجود داره. یعنی اصل این تفاوت‌ها را در بین افراد بشر از نظر جسمی و از نظر روحی، البته مشترکات هست، نمیخوام حالا بگیم تباین‌ها، بله مشترکات وجود داره، ولی بالاخره این تفاوت‌ها را باید در نظر بگیریم که حالا چه باید کرد، یعنی خدا چه باید می‌کرد. بس اینا این هست، اون وقت باید ببینیم که بایدش چیه. حالا همینجور آدم بشینه برای خدا تکلیف معین بکنه، بگه چرا این کارو نکرده، چرا اون کارو کرده، اون بعد اول واقعیت ببینیم چی هست، بر اساس این واقعیت اون وقت مقتضای روبه تشریعی را بررسی کنه. سوالی که در اینجا جدی هم هست، سوال خیلی مهمی است، فلسفه این تفاوت‌ها چیست که انسان‌ها این گونه تفاوت‌هایی دارند؟ بعضی تفاوت‌ها هم خیلی زیاده که افرادی هستند که از بد و خلقت طیب و طاهر و پاک و پاکیزه هستن و به اصطلاح عصمت دارن، معصومن، یعنی از بد و وجودشان، از گزند شیطان و نفس اماره، که اینا دوتا عامل گمراهی هم دیگه، دوتا عامل گمراهی که یکی شیطان است بیرونی، یکی هم که نفس اماره است درونی، اینا از گزند این معصومن، نه اینکه ندارند ها، نه، اما در مقابل اینها یک توانمندی فوق‌العاده‌ای دارن که مقاومت می‌کنن، نه اینکه ندارن، نفس اماره اون هم دارن، نفس حیوانی رو اون هم دارن، ولی در مقابلش ایستاده اینجوره، از اینطوری هستن. حالا سوال که چرا خدای متعال اینا رو اینجوری آفرید از اول و چرا بقیه رو اینجوری نیافریده، این سوالی است که برمیگرده به اون بحث قبلی که بحث عدل الهی. الان سخن ما فعلا در این نیست، ان شاء الله تعالی یه وقتی اقتضا بکنه که الان بخوام درگیر این بشویم، به این من بخوام بپردازم، خب ممکن چند جلسه طول بکشه و از این بحث خودمون فاصله میگیریم، خیلی صلاح نیستش، ولی در میذاریمش در بقعه امکان تا انشالله در یک فرصت مناسبی به این برگردیم بپردازیم. سوال میکنن معمولا، این را لازم هم هست که جایی بشه بررسیش بکنیم. پس عرض ما اینه که فعلا تکوین را ما یه نگاهی بیاندازیم، واقع چیست، واقع اینطوریه، یه عده افرادی هستند در بین بشر که اونها از مقام عصمت برخوردارند، نه اینکه کسب کردند، از ابتدا مجهز به این قدرت و این توانمندی بودند، خدای متعال اینها را اینجوری خلقشون کرده. یه عده دیگری هم نه فاقد این بودند، حالا این هم که فاقد بودند باز متفاوتند دیگه، تفاوت خیلی زیاد هست. اون وقت عوامل حالا اجتماعی و خانوادگی و غیر از این تکوینی که اصل تکوینه که خلقت تفاوت‌های وجود داره، عوامل ثانویه مثل جامعه و مثل خانواده و مدرسه و رفیق و غیره زیاد مؤثر. خب حالا با توجه به این دو مقدمه که عرض کردم که انسان‌ها متفاوتن، خدای متعال مقتضای صحبت ما اینه دیگه، مبنای دیدگاه مشهور اینه که خدا هادیه. یکی از صفات الهی اینه که هو الهادی، علیم است، قدیر است، مرید است، مختار است. یکی از صفات جمال صفت هدایتگریه، ان الله هو الهادی، درسته؟ حالا خداوند متعال هدایت تکوینیشون هم ما کار نداریم فعلا، هدایت تکوینی که مثلا دستگاه گوارش شما اینجوری کار میکنه، دستگاه شنوایی ما اینجوری کار میکنه، نباتات و نمیدونم حیوانات و اینا مسیر خود زندگی میکنن، زنبور عسل اونجوری کار میکنه دقیق، مهندسین عالم توش میمانن، مور یا نه مورچه و سایر موجودات. بحث ما در هدایت تکوینی هم نیست، این هدایتی که الان داریم صحبت میکنیم هدایت تشریعی است، یعنی هدایتی است برای موجوداتی که از قوه عقل و خرد و اختیار برخوردارن. اونی که هدایت تکوینی است مربوط به غریزی است و در جماد و نبات و اینا هم هست. خب خداوند متعال هادیه، دیدگاه رسمی بلکه اجماعی، اصلا از رسمی بالاتر از رسمیه، یعنی غیر از حرف این خانومی که الان این مطرح کرده است، من تا حال ندیدم کسی این حرف زده باشه، این اولین حرفی است که گفته شده، تا به حال کسی اینجور حرف نگفته که پیامبری بر اساس هدایتگری الهی و گزینش الهی و بعث الهی نیست. تا اینو کسی نگفته تا حالا، حتی امثال آقای دکتر سروش هم اینو نگفتن، اونا هم این مطلب را پذیرفتن، از اینجا به بعدش حرف دارن. ولی این که اصلا پیامبری گزینش خدا نیست، گزینش انسان است نسبت به خدا، این تا من ندیدم کسی گفته باشه این را، نه در بین مسلمان ها غیر مسلمان ها. برحال مبنای اون دیدگاهی که حالا میگیم رسمی هست، اجماعی هست، اینه که خدای متعال صفت هدایتگری تشریعیه دارد. یعنی برای این موجوداتی که خلقشون کرده این چنین، نمیتونه بی تفاوت باشه، نمیشود بی تفاوت باشه. یعنی مقتضای هدایتگری او اینه که راه را به اینا نشون بده. یعنی اون چرا که مقتضای حیات عقلانیست، زندگی عقلانی، نه غریزی، اونی که مقتضای یک موجودی است که از قوه نطق و عقل برخورداره، اون راه متناسب با حیات مبتنی بر عقل و عقلانیت رو به اینا یاد بده. خب یاد داده، آره یه مقداریش عقل، همون به خود عقل چیزی رو آموخته، عقل میفهمه برخی از خوبها را، بدها را، که راه کدومه، چاه کدومه، خیر کدومه، شر کدومه، اینا را خود عقل میفهمه، میشه پیغمبر باطن. چون بحث پیغمبر یعنی پیغام آور، پیغام رسان. خب یه پیغمبر باطن داره که خود عقله، اما کافی نیست. حالا که کافی نیست، خداوند متعال برای این موجودی که خلقش کرده این ظرفیت را داره، استعداد را داره که در مسیر خوب میتونه قرار بگیره، بدم میتونه قرار بگیره، اما نمیدونه کاملا خوب کدومه، بد کدومه، نمیدونه، کمیشو میدونه، کاملشو نمیدونه. خب خدای متعال چیکار باید میکرده؟ اصلا خدا را یک لحظه بحث نکنیم، بیایم یک انسانی را، حالا انسانی که حکیمه، یه افرادی را مثلا فرض کن تربیت کرده، حالا به عهده‌اش بوده، الان میخواد به یه درجه بالاتر اینا میتونن برسن، رهاشون کنه؟ یا اینکه نه، بیاد یه برنامه جدیدی به اینا بده، بگه آه شما که میخواید به فلان جا برسید، برنامه اینه، این کارها رو بکنید، این کارها رو نکنید. میخوان در حوزه ورزش مثلا تربیت کنن، میخوان در مهندس تربیت کنن، میخوان درباره مثلا آموزگار و مدیر و دبیر و چیزای دیگه تربیت کنن، چیکار باید بکنن؟ بی تفاوت باشه، عقل ملامتش میکنه. اگر چنانچه راه را نشان بدهد و جبری باشه، میگه خب این چه فایده‌ای داره دیگه، جبری با حیوانات و باقی چه فرق میکنه، جبری میشه. این ویژگیش اینه که مختاره، فقط راه را بهش یاد میدن. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و چی و اما کفورا، خودش باید انتخاب بکنه، اما راه را باید بدونه. خیلی این نظر معروف و مشهور اینه، دو تا چهار تاست، واقعا آدم تعجب میکنه که یعنی به این مسئله، به این واضحی آدم بیاد در این تردید بکنه. خب مقتضای ربوبیت تشریعیه یا صفت جمال هدایتگری الهی این بوده که راه را به این بشر یاد بده. چجوری باید یاد بده؟ اون مقداری که میشده است که در درون قرار بگیره عقل داده یا فطرت را داده، درسته؟ سخن در این که کافی نیست، پس باید از بیرون تغذیه بشه، از درون اون مقداری که میشده است در عقلش یا در فطرتش قرار داده، حالا از بیرون چیکار باید بکنه؟ از بین اون انسان ها گفتیم تفاوت وجود داره دیگه، یک دست در بین انسان ها افرادی هستن که اونها هدایت کامله را دارن، از اول برخوردارن. دوباره سوال نکنید که چرا حالا این اینجور شدن، گفتم این فعلا اون بحث اون نیست. خداوند متعال آمده چیکار کرده؟ از اون انسانهایی که مثل خود این بشر بودن، نیازهاشون، تمایلاتشون مماثلت داشتن، ولیکن مزیتشون اینه که راه را دقیقا بلدن، میدونن، رفتن، خودشون طی کردن، اینا را گزینش کرده، مأموریت بهشون داده، پیمان ازشون گرفته، سخت پیمان، خیلی سخت هم ازشون گرفته، اخذنا منهم میثاقاً غلیظا، اخذ من النبیین، از همه انبیا خدا پیغام گرفته، همینجور نیست، اونا را برگزیده و سخت ازشون پیمان گرفته که شما مأمورید که این پیام‌های هدایتگری مرا به این بندگان من برسانید. اینا نمیدونن، شما برید به اینا آگاهی بدید. باتون هم مقابله میکنن، اوقات تلخی میکنن، شما خیرخواهید ها، اما اونا سنگتون میزنن، فحشتون میدن، اذیتتون میکنن، باید تحمل کنید. خیال نکنید که حالا این یه چیز راحتی بوده تو سفره و کاسه پیامبرا گذاشتن و اینا، گفتن به به عجب شد. اول مشکلاتشون بوده. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاوصیاء. حالا میگم آقا عجب، خوش به حال انبیاء که از اول معصوم بودن. خوش به حالشون معصوم بودن، ولی بار سنگینی که بردشون اونا گذاشته شده، تکلیفی که به عهده اونا گذاشته شده، اون تکلیف هم متناسب با اون توانمندی خودشونه. چقدر باید تحمل کنن، صبر کنن، بردباری کنن. بدیها را ادفع بالتی هی احسن، حتی مأموره ادفع بالتی هی احسن، یعنی باید به صورت خوب بد را جواب بدن. مأموریت داشتن، مسئولیت داشتن. در هر صورت خدای متعال اینا را انتخابشون کرده، اینا میشن پیغمبر. از اول که پیغمبر خلق نکرده که، انسان خلق کرده. اونا در رتبه کمال در یه جایگاه بالاتری قرار دارن. چرا اینجوره که این تفاوت ها هست؟ الان جوابش رو نمیدیم، چون بحث ما در این نیست. بحث ما اینه که فعلا یک واقعیتی است در عالم، انسانی هست، تفاوت هایی هم وجود داره. در بین این انسان ها یه عده انسان هایی هستن که اینا انسان های وارستند و معصومند و هدایت رو کاملا دارن. سوال نکنید که چرا اینا اینجور شدن، چرا بقیه نشدن، این فعلا بحث ما نیستش. مقتضای هدایتگری الهی این بوده که اینا رو انتخابشون کنه، انتخاب کنه به این معنا که بهشون مأموریت بده، بعثشون بکنه، بعثل. لذا منته. شما آیه کریمه رو ببینید، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یعنی این منتی است که خدای گل متعال میگذاره بر این مخلوقاتش که اینها را رهاشون نمیکنه به حال خودشون، بر اساس اون صفت هدایتگری و افاضه و فضل و فیضی که داره اینها را بهرمند میکنه. درسته؟ این بس این مطلب بعدی، یعنی بعد از اون تکوین که هست رسیدیم به این باید. اینو بهش میگن وجوب علالله. حالا اگه بخوایم به اصطلاح معروف حرف بزنیم، این مطلب که پیامبری به بعثت انبیا وجوب علی الله، یعنی چی وجوب علی الله؟ یعنی خدای متعالی که اون صفات کمال ذاتی را دارد، فعلش باید اینجوری باشه و الا تناقض به وجود میاد. یعنی فعل متناسب با صفات ذات محفشاند نور و اون یکشم بگم محفشاند نور و سگ او او کند، هر یکی بر تینت خود میتند. این مضمونش این آیه شریف است، قل کلون یعمل و علا شاکلتهی. درجه میفهم اینجوره دیگه، که فاعل متناسب با ویژگی هایی که دارد فعلش ازش صادر میشه. این اون سنخیت است که میگن سنخیت بین فعل و فاعل، مشابهت مماثلتی که هست. از هر فاعل یه جوری اقتضا داره. از شیخ انصاری اسفار نمیخوان بنویسه، از ملا صدرا هم مکاسب نمیخوام بنویسه. هیچ کس انتظار ندارد که، چرا؟ شیخ انصاری چیزی به نام اسفار و اشارات نداره، فیلسوف نبوده، فقیه بوده، در فقاهتش هم سنگ تمام گذاشته، مکاسب داره. ملا صدرا مکاسب نداره، خب نداره چون فقیه نبوده. الفقیه به اون معنا که متخصص و ممحض باشه، نه این که مجتهد نبوده، ولی رشته تخصصش این بوده. خب اینا هم عرضه کرده، این متناسبه دیگه. به قول مرحوم شهید مطهری، اگه یه آدمی اصلا صاحب جواهر را نمیدونه کی بوده، اما این کتاب جواهر را میذارن جلوش و میتونه بفهمه، یعنی اهل اینه که بفهمد فقه چی است و اینا، از همین در میاره و میفهمه که این نویسندهش فقیه تمام عیار بوده، بدون اینکه اصلا صاحب جواهر بشناسه. سنخیت دیگه، سنخیت بین فعل و فاعل. یا مثلا کتاب قانون ابن سینا را بخونه بدون اینکه اصلا ابن سینا بشناسه، میگه نویسنده این کتاب طبیب ماهری بوده، کتاب قانون نوشته. متناسب اینجوری دیگه، از فعل فاعل را، از فاعل فعل را. خب خداوند متعالی که هم علم مطلق داره، هم قدرت مطلق داره، هم حکمت مطلق داره، هم هدایتگره، چه انتظاری ازش میره؟ این میشه باید. اینه که در علم کلام عدلیه به این میگن وجوب علی الله. که لطف بر خدا واجب بوده، به سطح انبیا واجب بوده. مقتضای یه جلسه دیگر هم خدمت رو عرض کردم، اینا میگن وجوب بالقیاس، به اصطلاح فلسفی یه وجوب به ذات داریم، یک وجوب بالغیر داریم، یکی وجوب چی؟ بالقیاس الالغیر. وجوب به ذات مثل ذات اقدس الهی که ذاتش اقتضای وجود و وجوب میکنه، وجوب بالغیر مثل وجوب معلول که ناشی از علته. مثلا این ارمشاهد که سوخته شدن مثلا کاغذ واجبه. چرا واجبه؟ چون آتش بهش رسیده. این کاغذی که یا این چوبی که تر نیست، خشکه، وقتی که علتش که یعنی آتش باشه میسوزه، آدم میسوزه. چرا میگه واجبه بالغیره؟ یکی هم وجوب بالقیاسه، نه به ذات نه بالغیره، بل بالقیاس الالغیره. اون چی چیه؟ مثل این که اگر ابوت هست حتما منوت هست، یعنی فرزندی، اگر فوق هست تحت حتما از بالقیاس، یعنی یجب وجود الفوق بالقیاس الی وجود تحت. بالقیاس یعنی وجود فوق از این نیست، به ذات هم نیست، اما بالقیاس اینه. اینا میگن وجود بالقیاس. اینا رو فهمیدید؟ حالا این فعلی که از خدا صادر میشود، البته فعل الهی معلولش هم هست دا، صدر منه تکوینن، اون میشه وجوب بالغیر تکوینی، تشریعش میشود وجوب بالقیاس. بله، به لحاظ این که فعل الهی قطعا علتش خدای متعاله، هر فعلی که باشه، پیغمبر رو خلق کرده. ولی الان بحث در چیه؟ بحث در اینه که اونشون رو مبعوث میکنه، نه خلقش میکنه. یعنی از بین انسانهایی را که در اون جایگاه رفیع از هدایت قرار دارن انتخابشون میکنه، اجتباع، اجتبیناهم. مثلا به حضرت موسی خدا میفرماید که و انا اخترتک فاستمع لما یوحا، من تو را انتخابت کردم، نمیگه خلقت کردم، خلقش کرده قبلا. بحث اینجا بحث نیست که انا خلقتک، انا اخترتک، یعنی تو را که من خلقت کردم با اون ویژگی ها الان دارم انتخابت میکنم. فستم لمایوها، این آیه شریفه هم، حالا اهل استخاره، این آیه شریفه سمت راست صفحه همین قرآن های معروفه، لذا هر موقع آدم استخاره بگه این آیه بیاد، جز اوناست که خیلی خوبه. انا اخترتک فستم لمایوها. درباره بقیه انبیا هم اجتبیناهم، ما اینا رو برگزیدیم، جمعشون کردیم برای خودمون. حالا به هر حال، پس خداوند متعال به مقتضای این کمالات ذاتی یه صفاتی که داره فعلش هم باید اینجوری باشه، غیر از این باشه که دیگه خدا نیست که، علیاذ بالله. اون یه جلسه عرض کردم محضر شریفتون، گاهی نگاه کنید دوستان را، تو این بحثایی هم که جناب مجتبی داده زحمت کشیدن، این راجع به این استبعاد مربوط به ظلمهایی که بر حضرت صدیقه طاهره شد و حجمه به خانه شد و آتش و اینها، پارسال چون پرنا بود دیگه، یه شبهاتی مطرح شده و تو فضای مجازی و غیر مجازی، لذا بنده در صدد بر اومدم که اینا جواب بدم. عجیبم بود، حالا ببخشید تو پرانتز دیگه اینو بحث میکنم. حالا وهابیه یه چیزایی میگن، خب این دیگه مقتضای، گفت نیش عقرب نه از ره کین است، مقتضای طبیعتش این است دیگه، وهابی باشه و این چیزا رو نگه، اصلا وهابی نیست دیگه، اصلا وهابی نمیگه. ابن تیمیه و اتباع ابن تیمیه اصلا ذاتن دیگه، اصلا غیر از این مثل این چیزا هستن، این اپوزیسیون های عمله و اکره اسرائیل و صهیونیسم و آمریکا، اینا اینا رفتن اونجا نشستن حرف میزنن، خب اگه حرف نزنن پول بهشون نمیدن دیگه. ما انتظار داشته باشیم که اینها در کانادا باشن، در انگلستان باشن، فرانسه باشن، تغذیه بشن، همه چی بهشون بدن، هیچی هم نگن، خب این تناقضه. بیرونشون میکنن، میخوان چیکارش کنن؟ عاشق چشم ابرو اینا نیستن که. اینا از این حرفای لات هایلات و این چیزا میزنن، حالا گاش یکیشون شیخه، یکیشون غیر شیخه، همه چیزم دارن متاسفانه، همه چیز قاطی هست. عجیب این است که من وقتی که این مطلب رو از یه بزرگواری شنیدم، از دنیا رفته البته، خیلی تعجب کردم که از علمای لبنان، اگه گوش نکرده بودم صحبتش را، به من میگفتن باورم نمیشد. از دنیا رفت البته، سید بزرگواری بود، بالاخره از دنیا رفته. ولی یک جمعیت عجیبی هم بود، نماز جمعه بود چه بود که ایشون داشت صحبت میکرد و همین مطلب را میگفت که با جایگاه صحابه و نمیدونم موقعیت صحابه و فلان قابل قبول نیست که اینا آمده باشن بعد از ردت پیغمبر به خانه فاطمه زهرا حمله کرده باشن و هجوم برده باشن. و امیرالمومنین اون شخصیت غیور، اون شجاع، اون چه من میشه قبول بکنه که ایشون بنشینه تماشا کنه که به همسرش ظلم میکنن، اهانت میکنن؟ نه، خیلی برام تعجب آور بود. یه فرد شیعه، اونم سید از ذریه فاطمه زهرا. این بود که من واقعا دیگه خیلی اوقاتم تلخ شد و یه تصمیم جدی گرفتم که بحث کنم. این 7-8 جلسه شد که حالا ایشون دارن جناب مشتاق‌زاده گذاشتن، دوستانی که در جریان کانال هستید چون پخش کردن قسمت‌هایشون. بله؟ نه خبر ندارم از کتاب شده. حالا لایت این دنیا همه چی میکنه میشه بله. اقلا یه اجازه ای از گوینده بگیرن، یک ویرایشی، یه جاش کمی زیادی چیزی میخواد. حالا البته ناقصه این چیه صدا چی هست؟ آخر گفت که لکل شیء آفه، ای گفتید ولی لعلم آفات، لکل شیء آفتون ولی لعلم آفات. خدا رحمت کنند مرحوم آیت الله ستوده، خدمتشون توفیق داشتیم مکاسب و کفایه جلد اول و مکاسب بی و خیارتون خدمتشون میخواندیم. ایشان میفهمون نه این درست نیست، لکل شیء آفتون ولی لعلم آفاتاتون. آفاتون آفاتاتون. بله. که این مسئله استبعاد رو عرض میکردم که آقا امیرالمومنین بله در غیرت، در شجاعت، در حمیت، در همین درجه اول، اما متناسب با همین ظرفیت و مقام وجودی مسئولیت های ویژه داره. شما میاد رو با یه آدم عادی مقایسه میکنید که دیگه مسئولیت خاصی نداره، مسئولیتش فقط همینه که از خانومش دفاع کنه، از خونش دفاع کنه و سلام. اما یه وقت یه شخص مسئولیت امت به عهدشه، یه وظیفه سنگینی گذاشتن رو دوشش و همون که عرض کردم اخذ پیمان، اخذ میثاق غلیظه اینه که یک چنین شخصیتی باید دندون به جگر بگیره. اینه که نقل میکنن که سلمان جزء اونایی بود که در خانه بود، متحسن بودن. هجمه که به خانه شد و اون قضایا پیش آمد و اینها، میگن که سلمان دیدن که داره تبسم میکنه، تبسم به لبای سلمان، تعجب کردن. تو این شرایط، تو این موقع جای این حرفا نیست. بعد ازش سوال کردن که بابا آخه این چی بود، اینجا به خانه فاطمه زهرا حمله شده، هجمه شده، تو داری تبسم میکنی؟ گفت من یه چیزی به نظرم آمد، اون تبسم به خاطر او بود. گفتن چی؟ گفت من تا حالا علی ابن ابی طالب را در میدانهای نبرد دیده بودم، رزم‌آوری، جنگ‌آوری، شجاعت ایشان را، اما این صحنه‌ها را من دیگه ندیده بودم. این که ایشان در مقابل این اهانت، این شخصیت عظیم شمشیر اصلا نمیخواست، با دستش میتونست تمام اینا رو نابود بکنه، اما نشسته آرامه. این منابع عجب، این توسمه توسمه از روی تعجبه. یعنی عظمت شخصیت علی ابن ابی طالب مرا به اینجور به این حاده در آورد. اینه مسئولیت سنگین بدوش گذاشتن. یا میشه امیرالمومنین را به زور ببرن مسجد؟ نه، زورشون نمیرسه، ولی چون ایشون فعلا مأموره که اینا را تحمل بکنه. مثلا روایت هم داریم، داره بناباشیه که روایت فراوان داریم که امیرالمومنین با پیامبر کلی با هم دیگه نجوا کردن، صحبت شد، هی پیغمبر بهش فرمود اینجوری میشه، اینطوری میشه، اینطوری میشه، اینطوری میشه، اینطوری میشه، تسلیم باید باشی، باید حوصله کنی، باید صبر بکنی. حالا اینا هست. مثلا فاطمه زهرا به حضرت امیر اون تعبیر داره که نشسته ای اینجور مثل یک جنینی که در شکم مادر هست، زانو به بغل گرفته ای، فرمود چی؟ فرمود اگر میخوای که نام پدرت بر معزنه ها بلند باشه، من همین کاری که دارم میکنم باید بکنم. حالا با سوال نکنید که مگه فاطمه زهرا نمیدونست؟ چرا؟ گاهی یه چیزایی باید گفته بشه تا بمانه. تمام این چیزایی که گاهی معصوم به معصومی میگه، سوال میکنه، ریشهش جهل نیست، نمیدانست نیست، منتها برای اینه که این گفته بشه، ظهور بشه، دیگران بفهمن. نه، از این چیزا ما داریم توی ائمه یا اصحاب ائمه. این
چیزی که نوشتن علمای ابرار، یه دیگه میگن علمای ابرار. گاهی وقتا آدم واقعا تعجب میکنه، به نظر حقیر همش ریشهش نفهمیه، نداشتن علم کافیه. که ائمه علمای ابرار بودن، معصوم نبودن. میگه چرا؟ میگه به دلیل اینکه زراره میاد با امام صادق مباحثه میکنه، و اگر زراره میدونست که ایشون معصومه، چرا دیگه یکی به دو میکنه؟ کنه یک استادی شاگردی نشستن دارن بحث علمی میکنن. یکی از ادله اینه دیگه، اون کتابی که نوشتن که ائمه و شاگردان ائمه اونا رو معصوم نمیدونستن، اینا بعدا پیدا شده این نظریه عصمت الائمه و فلان. بابا اینجور نیست. اگر زراره این حرفا رو میزنه، زراره میخواد مناظره کنه با پیروان مذاهب دیگر، این سوالات رو میکنه تا امام جواب بهش بده، که نه اگر رفت در مقابل اون دیگری قرار گرفت یه چنین سوالی شد بتونه جواب بده. این تمرینه، نه اینه که ایشون معتقد به عصمت امام نیست که بگه چشم هرچی شما میفهمید. نه، میخواد مطلب روشن بشه، هم خودش بفهمه زوایای مسئله را، فقط تعبدی نباشه، هم فهم پیدا بکنه، هم در مقام گفتگو با دیگران دستش پر باشه بدونه. یعنی اینا رو باید آدم توجه داشته باشه. هم یک مرتبه بدون لحاظ این جهاد یه چیزی پیدا میکنه، امام امیرالمومنین فلانجا استاندارش خراب از کار در اومد، مگه معصوم نبود؟ چرا؟ خب چرا این کار؟ خب یک حکمتی داره، یه علتی داره. امام خمینی رضوان الله علیه فرمود من از اولم بنی سر را قبول نداشتم، میدونستم، یعنی میدونستم به درد نمیخوره، ولی تحمل کردم. چرا؟ چون دیگران دارن میگن خوبه، اگه بخوام خودم وارد بشم و اقدام بکنم یه چیزای دیگه گفته میشه که مصلحت نیست، بعد مردم بفهمند، بیدار بشن. میخوام عرض بکنم این جهاد رو هم باید لحاظ کرد ها، در مسائل بحثای تاریخی به خصوص. خیلی عجیبه که یه عده‌ای پیدا شدند عقاید را میخوان از دل این تاریخ مرسل خبر واحد معلوم نیست سند داره یا نداره اینا در بیارن. عجیبه، یه عده‌ای الان پیدا شدن اعتقادات را میخوان از دل این پراکنده های تاریخی در بیارن. اصلا اینا تو خود تاریخ هم مونده، آدم بخواد مطلب خشخاش بزنه گاهی این گزارش های تاریخی ارسال نداشته باشه، مسند باشه، منقطع نباشه، بعد مثلا راویش درست باشه، اینا خیلی کار مشکل میکنه. اما ما بخوام اینا را به یک چی پیدا کردیم یه جای بگیم ها پس فلان امام عصمت نداشته یا چه نداشته، این چیز عجیبی است واقعا. مثلا راه بیراه است، یعنی راه نادرستی. خب طولانی شد، خیلی عذرخواهی میکنم. پس بحث ما این شد که در خدای متعال از آفریده‌اش انسان متفاوته. حالا چرا این تفاوت رو از این بماند در جای خودش باید بحث کنیم، چون این مربوط به بحث ما نیست. این واقعیت اینه، از بین این انسان‌ها خداوند متعال یه عده‌ای را به نام پیغمبر گزینش کرده. خب حالا برسیم به این سوالی که می‌خواستیم بحث کنیم. اینا مقدمات رو من عرض کردم. سوال چی بود؟ اشکال چیه؟ یه بار دیگه براتون بگم. میگه که روایات دومین منبع دین اسلام تبدیل شده، در حالی که این منبع از وساقت کافی برخوردار نیست و اساساً نمیتواند منبع شرعی باشد، چون راویان افرادی بودند که داوطلبانه دیده ها و شنیده های خود را از پیامبر اسلام بی واسطه یا باسطه نقل کردند. خب به این ترتیب نتیجه میگیره، باید گفت نه تنها آیات قرآن بلکه شریعت اسلامی نیز به طور کامل و مناقشه ناپذیر به نسل‌های بعدی نرسیده است. اگر هدف خداوند از فرستادن پیامبران هدایت انسان‌ها بوده است، شما میگید چرا این هدایت به طور دقیق انجام نشده؟ این حالا ما میخوام بحث کنیم. این مقدماتی بود من عرض کردم که بر اساس این واقعیت به نبوت رسیدیم. خب حالا خداوند متعال انبیا را که فرستاده به اونا وحی کرده، معصوم هم هستن، بایدها نبایدها پیامها را تحویلشون داده، اونا هم به بشر منتقل کردن. خب بس از اینجا شروع میشه دیگه، حالا این بحث فعلی ما از اینجا به بعد. انبیای الهی در پیام رسانی چگونه باید عمل میکردن که شدنی باشه دیگه؟ تکلیف مالایتا که نمیشه بگیم. تا اینجا یه مسئله که بحثی نداره که خدای متعال میبایست به مقتضای هدایتگریش اونا رو برگزینه، برگزیده، پیام ها رو به اونا بدهد، داده، اسمت هم که دارن، مشکلی هم که نداره. از اینجا به بعده، حالا انبیا آمدن میخوان به مردم پیام ها رو برسانن، چجوری باید برسانن؟ حالا چه یک نفر باشه اون نبی، چه دو نفر باشه، چه چند نفر باشن، معمولا یک نفر بوده اون در رأس در دوره اینجوری بوده. خب چطور باید میرسوندن؟ طبعا یک عده ای از انسانها که در همون محیطی زندگی میکردن که پیغمبر زندگی میکرده، شهرشون، محلشون، محل زندگیشون، خب میتونستن به صورت مشافهه فراخوان بدن بیاید فلان جا، تو فلان خانه، فلان محل، من میخوام به شما پیام های الهی رو برسانم، من پیغمبرم. حالا با دردسرها و مشکلات و گرفتاری که داشته اینا بونش کاری نداره، اینطوری بوده دیگه. همه مردم هم معمولا اینجوری هستند. روش عقلایی رو ملاحظه کنید، الان روش عقلایی اصلا چطوره؟ عقلا چه کار میکنن؟ اگه یه نفر پیامی داشته باشه از طرف یک مقامی بخواد به مردمی برسانه چه کار میکنه؟ از طریق رسانه هایی که در اختیارش هست. حالا و حالا قدیم، قدیما که بلنگون و اولا که قدیم بلنگون که نبوده، اون زمان های گذشته که صدا میکردن، رو پشت بام میرفتن، مردم از تو یه میدانی جمعشون میکردن، یه جایی که وسیع بود و اینها، فراخوان میدادن. بالاخره یه عده‌ای میومدن، عده‌ای نمیومدن. این اجباری که نیست که بگیم حالا که این آقا گفت بیایید پیام دارم همه بیان، یه عده‌ای میان یه عده‌ای نمیان. خب ایشون پیامش رو اونجا میرسانه، میگه بهشون، بعدم میگه حاضرین به غایبین هم شما برسانید این پیامای مرا. برای تاکید بر مطلب گاهی یه افرادی هم خودش گزینش میکنه، میگه فلانی فلانی، شما رو که مردم قبولتون دارن، آدمای خوبی هستید، بین مردم وساقت دارید، آدمای معتبری هستید، شما این پیام های ما رو ببرید مثلا فلانجا برسانید. خودش براش مقدور نیست، میسور نیست، میشه واسطه. روش عقلای ما غیر از اینه، یعنی اون روشی که بین عقلا ممکنه و واقع شده و میشود و معتبر است، یعنی کسی در این روش عقلایی شک نمی کنه، خدشه نمی کنه. اگر این پیام به این روش رسید، یه کسی گوش نکرد، ملامت میشه. نمیتونه بهانه بیاره بگه نه آقا، من خود آقا باید میومد. من حالا که خودش نیومده این پیام به من برسانه، من به فرستادهش قبول ندارم. اینا اگه بگه قبول، مگر اینکه این فرستاده معتبر نباشه. آره اگه بگه فلانی از نظر من وساقت نداره، راستگو نیست، بحثی است. اما اگر یه آدم راستگوی بین مردم به راستگویی شناخته شده، آدم امینیه، بعد بگه من نه، من قبول ندارم، بعد خودش بیاد، آیا قبول میکنن مردم یا میگن نه این عذرآوریه دیگه، بهانه آوریه، استراشیه؟ روش عقلای اینطوره. وقتی هم که اون خبر میرسه از طرق یک فرد موثق، اینا ما یک جلسه بود دو سال قبل از این بنظرم بحث کردیم، خیلی طولانی و مفصل، بحث خوبی هم بود، خیلی راهبردی، کاربردی و راهگشاست، که در عقاید علمی که معتبر هست کدام علمه؟ این خیلی بحث مهم است. علمی که در اعتقادات معتبر است کدام علمه؟ اون علمیه که در منطق میگن یقین بالمعنى الاخص، که احتمال خلاف اصلا درش راه نداشته باشه، یا نه همون علم متعارف عرفی، یه طمأنینه میاره، اطمینان میآورد. این را مفصل بحث کردیم، حالا هم شماره 107 همین مجله علمی پژوهشی کلام اسلامیه، در شماره 107ش آمده، به نظرم توی کانالم مثل این که گذاشتن جناب آقای مشتاق زاده، اونجا هم هست، تو کانالم هست. حالا دوستانی که تشویق نداشتید میخواد مراجعه بفرمایید. این به قول مرحوم آقای حائری، حالا مرحوم عاشق مؤسس، در همین کتاب درارالفوائدی که در اصول دارن دو جلده، اونجا میفهمن اگر یه آدم موثقی یک خبری را به آدم برساند، عرف و عقلا میگه بله من میدانم. میگه از کجا میدانی این مطلب را؟ میگه فلانی به من نقل کرد. نمیگه از اون نو. این بحث علم، این عرف، این را علم میدانه. خب لذا عقلا اینجور روششون. خب حالا پیامبر میخواد پیام رسانی کنه، چه راه دیگری شما بفرمایید؟ اون یه فرضی که نمیشه بحث کرد که، واقعیت اینه. یعنی سیری عقلایی همینجوره، این پیامبر الهی با این روش و از این روش استفاده کرد. این روش هم اطمینان آوره. چرا میگید اطمینان نمیتونید اطمینان داشته باشین؟ خب خدای حکیم، خوب دقت کنید، خدای حکیم هم که هادی هست، از طریق این پیامبر نظارت داره. اینو دقت کنید، این نکته مهمیه. یعنی با نظارت معصومانه پیامبر الهی، این پیام رسانی عقلاییه داره انجام میگیره. اونجاهایی را که خودش بوده مستقیما، اونجاهایی که نمیشده پیک فرستاده، دیگران گفتن، اونایی که معتبر بودن به اونا رسیده. و چون زیر نظر معصوم داره انجام میشه. این روش عقلای اصطلاحا تو اصول میگن خونده دیگه که میگن این سیری عقلای به ما هو اعتبار نداره مگر اینکه شارع ردش نکنه حداقل، حالا یا امضا بکنه یا ردش نکرده، به مرعا و منظرش بوده ردش نکرده، خب این کارو کرده دیگه، زیر نظر پیغمبر بوده، پس حجیت شرعی هم داره. و خدایی که هادی هست و این پیغمبر را فرستاده هدایتش به مردم برسه، به این روش عمل کرده دیگه. با چرا بیان بگوییم که اینی که از طریق روایات آمده، روایات حالا چند جوره، چون وقت گذشت تتمش ان شاء الله میمونه جلسه دیگه که اقسامی داریم دیگه، این خبر رسانی گزارشگری گاهی متواتر میشه، یقین میاره معمولا، البته یقین نباز به اون یقین اولیات و ایناها، در حد خودش دیگه، حالا اینا بحثای منطقه، متواترات میشه، درجه اعتبارش بالاست به هر حال. حالا اون یقین بالمن الاخص هم نیاره که مثل اولیات و این چیزاست، حالا درجه اعتبارش بالاست. یه درجه میاد پایین تر بین عقلا، چی های گفتید بعد از متواتر چیه؟ بله، مستفیض و مشهور و مستفیض، اصطلاحا میگن خبر مستفیضه. خبر مستفیض چه خبریه که گزارشگرش از یکی بیشتر باشه؟ حالا بعضی میگن سه تا به بالا، بعضی ها گفتن دو تا به بالا، اختلافه. بعضی ها مشهور بیشتر میگن، از سه تا به بالا میشه متضافر، میشه مشهور، میشه مستفیض. خب خبر مستفیض اعتبارش در حد متواتر نیست، یه خورده پایین تره از این، یه خورده پایین تر سیری و اقلا میشه خبر واحد، یک نفره، منتها یک نفر معتبر. البته یک فقط اشاره میکنم چون این بعد تتمه‌ای داره، انشاءالله جلسه بعدم بهش میپردازیم، که اهمیت خبر نیز مؤثر است. این که میگیم حالا یک نفر کافیه، گاهی یه مطلبی که خیلی اهمیت داره، دغدغه و اصطلاح ملاحظات و عقلاییه نسبت او بیشتره، که این آدمی که میخواد نقل بکنه از نظر وساقت در درجه بالاتری باشه. گاهی وقتا ممکنه که با یه خبر هم اعتنا نکنن، بگن مثلا برن بررسی کنن قرائن داشته باشه. حالا این ریزکاری هاشو اینا بمانه در جلسه آینده که اینا ما جمع بندی کنیم انشاءالله تعالی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.